بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد و آل الطيبين الطاهرين. جلسه 51 المیزان رو در خدمتتون هستیم با تفسیر آیاتی از سوره زخرف و مباحثی از بنی اسرائیل در قسمت دوم. ما بحث تفسیر سوره زخرف رو آوردیم تا سر سیاق 26 تا 45 که این سیاق ادامه همون سیاق 15 تا 25. ما الان تو سیاق سوم هستیم، 1 تا 14، 15 تا 25 و 26 تا 45. از اینجا به بعد میاد داستان حضرت ابراهیم رو ذکر میکنه که دقیقاً وقتی که مشرکین گفتن که توی سیاق قبلی گفتن که ما بر اساس روش و آیین پدرانمون هستیم، خداوند اینجا مثال حضرت ابراهیم رو دقیقاً میزنه، یعنی کسی که روش و اون سیره آبا و اجدادی رو کنار گذاشته و به جای بت پرستی به ذکر و توحید خداوند پرداخته و مردم رو هم به این دعوت کرده. یه مقدمه ای رو عرض بکنم. ببینید، حضرت ابراهیم علیه السلام با نقشه جغرافیایی امروز اگه در نظر بگیریم کاملا عراقی هم. عراق یک جزء از ایران بوده در اون زمان. ایرانی هم که الان در نظر میگیریم حالا اسمش به این شکل نبوده و فرمش اینجوری که الان هست نیست. شهری در عراق که ایران کوچیک هست به نام بابل که قدیمترین تمدن بشری این شهر از لحاظ تمدن، فرهنگ، شهرسازی و حالت یک استان حساب میشه که حضرت ابراهیم مثلا جزو یکی از شهرستانای این استانه، در شهری به نام اور یا اور هم بهش میگن که اونجا به دنیا اومدن. در واقع این شهرستان، حالا من میگم شهرستان، حالا این تابع هرچی هست، جزو توابع استان بابل. بابل با از باب میاد و ایل، باب ایل، یعنی شهری که حکمرانانش ادعا میکنن که ما در اینجا آسمان خراش هایی رو میسازیم که از طریق اون آسمان خراش ها به خدا دست پیدا میکنیم، یعنی قدرتمون رو در مقابل قدرت خدا قرار میدیم و عرض اندام میکنیم مثلا در مقابل خداوند. یکی از این حکمران ها که شما نمرود شنیدید اصطلاحا، ولی درستش نمروده، از همون طایفه است، از همون حکمرانان هست که دقیقا همین فکر رو و همین ایده رو داره و اتفاقا به وزیرش یا حالا مشاورش و معاونش همین رو درخواست میکنه که یک برجی بسازه که بتونه اله حضرت ابراهیم رو ببینه یا مثلا دست پیدا بکنه و مثلا یه جنگی داشته باشه با این خدای ابراهیم و اون رو شکست بده. همین درخواست رو فرعون هم داره در مصر که به هامان میگه یک برجی بساز که من به اله موسی هم دست پیدا بکنم. پس ببینید این فکر انگار که یک زنجیره متصل بین همه حکمرانان هست. خب ببینید، شهر بابل یا استان بابل، حالا به قول امروزی ها، در نوع خودش در تمدن بی نظیره و گفتیم که قدیمی ترین تمدن دنیاست. معادل امروزیش میشه همون بین النهرینی که ما کنار دجله و فرات در نظر میگیریم، یا فارسیش و ترجمهش میشه میان رودان، که من این رو در جریان تولد حضرت امام رضا و حضرت ابراهیم کامل باز کردم براتون، که شهری که پل‌های معلق داره، نمیدونم، شهری که سیستم غذارسانی خاصی داره، سیستم آبرسانی خاصی داره، کانال‌های آبی داره، نمیدونم منجمان بسیار مشهور داره، خیلی جلوه از اطراف خودش. خب حضرت ابراهیم پس بین تمدن بزرگ شده و به اصطلاح امروز دهاتی و بیابانی نیست، کاملا با مظاهر تمدن آشناست، تمدن اون زمان. منتها با همه این پیشرفتگی و همه این سیستمی که این شهر و اطرافش داره، اینها هنوز به اون رشد عقلی نرسیدن و بت پرستن و انواع و اقسام بت‌ها رو در بتکده خودشون دارن، ضمن اینکه تعدادی هم ستاره پرستن، تعدادی ماه پرستن، تعدادی خورشید پرستن، که تو احتجاجات حضرت ابراهیم در سوره انعام این رو کاملا نشون میده. یعنی علاوه بر بت پرستی، ستاره پرستی رو داریم، ماه پرستی رو داریم، خورشید پرستی رو داریم. این به خاطر اینکه منجمانی که در اون شهر هستن، وقتی که به یک علم اجمالی از نجوم دست پیدا میکنن، از سیستم ستاره ها و ماه و خورشید و نحوه ارتباط اینها با هم، گردش اونها، به این توهم دست پیدا میکنن که ممکنه که اونها رب عالم باشن، یا حداقل بگیم ارباب باشن، که این ارباب مثلا نماینده خدان. چون اصل شرک اینجوری بود که گفتن ما چون دستمون به خدا نمیرسه، میایم یک نمایندگانی رو برای خدا در روی زمین قرار میدیم که ما وقتی به اینها توسل پیدا میکنیم، اینها هم حرف ما رو و توسل ما رو به خدای اصلی میرسونن. یعنی شرک بود نه کفر. این شرک نیه که شما خدا رو داری، کنار خدا هم مثلا یک موجود مستقلی رو هم در سیستم ربوبیت وارد میکنی. پس اصل ریشه شرک و بت‌پرستی واقعا توحید بود. این خدا داشتن، خدای واحد رو داشتن و گفتن ما چون امکان ارتباط با این خدا رو نداریم، پس دنبال ارباب میگردیم. خب حضرت ابراهیم الان با یک قوم مدرن جاهل مواجهه، یعنی تمامی سیستم های تکنولوژی روز رو داره، اما از لحاظ فکری بسیار عقب مانده است، که بهش میگیم جاهلیت مدرن، که ما امروز هم با این نوع جاهلیت سر و کار داریم و باهاش مواجه هستیم. اگر دقت بفرمایید، هر چه که تکنولوژی بیشتر میشه و پیشرفته تر میشه، تعقل انسان ها متاسفانه پسرفت میکنه. یعنی به همون اندازه که قدرت بشر داره نمود بیشتری پیدا میکنه، انگار که این بشر در مقابل خداوند بیشتر عرض اندام میکنه، بیشتر انسانگرایی و انسان پرستی خودش رو نشون میده. خب با این مقدمه بریم سراغ آیات حضرت ابراهیم علیه السلام. و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه، یعنی دو تا مخاطب داره حضرت ابراهیم، یکی پدرش که البته در تاریخ عموش هست به نام آذر. پدر یعنی کسی که سرپرسته، حالا لزوماً پدر ژنتیکی نه، و قومش یعنی این ارتباطی که حضرت ابراهیم با آذر داره، یک ارتباط عاطفیه به خاطر دلسوزی بیش از حدش، چون ان ابراهیم لأواه حلیم، نگران هدایت آذره، آذر با زره، و قومش که خب یک مواجهه دیگه ای با اون قوم داره. یعنی انگار که حضرت ابراهیم یک لحن دعوتی داره با پدر و یک لحن دعوتی جداگونه داره با قوم. کلمه برا که میگه اننی برا اون مما تعبدون، از ریشه برعه، مصدر برعه یبرعه هست، صفت مشبهش میشه بری که ما اینو شنیدیم، ما بری هستیم مثلا. تبری و تبرا داریم از این ریشه. پس اننی برا یعنی اینجا مصدر اگر بخوایم معنی کنیم، خب معنی نمیده همانا من برا هستم، نه من زو برا هستم، یعنی صاحب این براعت هستم، من بیزارم از اینکه یه چیزی رو بپرستم که دارید شما میپرستید. پس یا باید به جای برا بری بیاریم، یا اگر با خود برا میخواییم بیاریم با زو بیاریم، چون مصدر اینجا به شکل مصدری معنی نمیشه. خب تو سوره های دیگه مفصل این قول ها و این احتجاجات حضرت ابراهیم اومده در سوره های انبیا، انعام و شعرا. اونها هم در مقابل احتجاج حضرت ابراهیم کم آوردن و در واقع دلیل محکمی ارائه ندادن. به یاد بیاور و از در واقع بوده وذکر، وذکر مثلا زمانی که فلان، و از یعنی به یاد بیاور اون زمانی رو که حضرت ابراهیم از آلهه جمع اله، از آلهه پدر و قومش بیزاری جست، چون ایشان یعنی اون قوم و اون پدر آلهه خودشون رو تنها به استناد تقلید میپرستیدن. گفتیم قوم متمدن اما کاملا بیفکر و هیچ حجت و دلیلی هم براش نداشتن. اننی برا مما تعبدون الا الذی فطرنی، من از هر چیزی که شما میپرستید بیزارم، از هر معبودی بیزارم مگر کسی که مرا ایجاد کرده، فطرت. خب از فطره استفاده کرده به خاطر این که در واقع ایجاد و تدبیر رو میخواد با هم دیگه برسونه. فطره یعنی ایجاد از عدم. و خدمت نرس کنم که کسی که فاطره حتما مدبر و رب هم هست، یا به فارسی ما میگیم چی؟ پروردگار. ما رب رو به فارسی میگیم پروردگار، اله رو میگیم خداوندگار، خالق رو میگیم آفریدگار. خب اینا فارسیشه و کلمات رب، فاطر، خالق اینها همه یک جنبه از توحیدن. پس کسی که فاطر تمام عالم هست همون کسیه که مدبر امور عالمه. پس فقط اون خداست که سزاوار پرستشه. فانه سیهدین، خب یه س داریم که علامت استقباله، یعنی برای آینده است، علامت مستقبله. به زودی مرا به سوی حق که من در جستجوی اون هستم هدایت میکنه. بعضیا معنی بهشت گرفتن، بعضیا گفتن سوق دادن به سوی هر کمال، که از لوازم تدبیر امره، یعنی سوق دادن به سوی هر کمال. و اتفاقا در معنای رب در تحقیق همین رو داریم، سوق الشی الی جهت الکمال و رفع النقص. این رب و ربوبیت سوق دادن یک چیزی به سوی کماله، سوق الشی الی جهت الکمال و رفع النقص. سبحه هم همین هست، یعنی این هم دقیقا تو همین معنا هست. پس رب لازمه که اون موجودی رو که ایجاد کرده به سوی کمال و سعادتش هدایت بکنه. از قول حضرت موسی هم همین رو داریم، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما همون کسی که هر چیزی که خلقت بهش داد هدایت هم کرد. یا در سوره نحل آیه 9، و علی الله قصد السبیل و منا جار. پس رجوع به خدا و پرستیدنش هدایت رو به دنبال داره. سوره عنکبوت رو هم میخونیم، همین آیه رو داره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسایی که در راه ما جهاد میکنن، ما خودمون به سوی راه ها و سبیل هامون هدایتشون میکنیم. خب الا الذی فطرنی، استثناء منقطع متصل نیست. چرا؟ چون که بت پرستا خدا رو عبادت نمی کردند. بت پرستانی که گفتیم خدا منشأ ابتدایی بت پرستی خدا هست، ولی کم کم به یه جایی رسیدن که خود بت شد خدا. یعنی در ابتدا بت ها بودن ارباب، اما کم کم رسید به جایی که بت شد خود خداوند. یعنی این انحراف پیدا کرد از اون عقیده اصلیشون که هر جفتش غلط. پس این الا از اون ما تعبدون نیست. اگر از اون ما تعبدون بود میگفتیم استثنای متصل، یعنی به اون مفهوم اتصال داره، ولی این استثنا جداه. پس بر اونایی که متصل دونستن کاملا مفهوم رو غلط گرفتن. متوجه شدین؟ الا الذی استثناء از مما تعبدون نیست، استثناء از هر معبودیه. یعنی شما باید بعد از مما تعبدون داخل پرانتز مثلا کلمه به نام معبود رو هم بیارید. و جعلها کلمه باقیه فی عقبه لعلهم یرجعون. خب ضمیر جعله مستتره، یعنی هو، یعنی خداوند، به الله برمیگرده. بعضی گفتن به براءت برمیگرده و البته علامه الله رو بیشتر قبول داره، که معنای کلمه هم همون معنای توحیدیه، یعنی همون کلمه لا اله الا الله که نفی خدایان دروغین، نفی خدایان دروغین. ببینید ما از این لا اله الا الله استفاده های مختلف میکنیم در بحث توحیدی. ببینید کدوم جنبش رو باید در نظر بگیریم؟ یا نفی الهه یا اثباتشه یا هر دوشه. کلمه توحید اصلش نفی آله هست. بعضی ها اومدن گفتن هم نفی هم اثبات. خب اینجا چون در واقع تو این جمله الله، الله یعنی لا اله الا الله، خب الله صدای پیش داره، یعنی در حالت رفعه بدل از الهه، همین باعث میشه که ما در واقع نفی خدا بدونیم نه اثباتش. یعنی اصل توحید اینه که نفی خدایانه. وقتی شما خدایان رو نفی میکنید، خود خداوند وجودش اثبات میشه. بله آیه 28 ایم جعله ها برمیگرده به براءت، هوه جعله برمیگرده به الله. این نظر علامه است، نظر قشنگه. ببینید الای لا اله الا الله رو در نظر بگیرید. علامه میگن این استثناء به این شکلی که شما میگیرید، آخه بعضیا معنی غلط میکنن. خب میگن که خدای جز خدای یگانه نیست. این ترجمه درسته ها، ولی لازم مفهوم توحیدی یه ذره ایراد بهش وارده. الا رو اینجا استثناء از اله قبلی نمیدونن. چون الله اگر مثلا صدای پایین داشت، یعنی کسر داشت، یا حالا مثلا اصطلاحا میگیم صدای زیر. در این صورت به الا میتونستیم اتصال بدیم، ولی وقتی صدای پیش داره یعنی بالاه، پس به الا ربطی نداره. این نظر علامه است و نظر زیباییه. یعنی اصلا شما توحید همین که بیاید که هرچی خدا هست نفی بکنید، دیگه نیازی به اثبات خدای یگانه نیست. یعنی اولین مرحله توحید اینه که همه خدایان مجازی و در واقع فضای حقیقی، هرچی خدا هست غیر از خدای، همه اینا رو نفیش بکنیم. بگیم که این خدا نیست، اون خدا نیست، نمیدونم پدر خدا نیست، شوهر خدا نیست، مادر خدا نیست، فرزند خدا نیست، مقام خدا نیست، پول خدا نیست، هیچ کدوم از اینا مقام خدایی ندارن. به این مفهوم برسیم یعنی خدا خدای یگانه است. عقب فی عقبهی یعنی ذریه و فرزندان حضرت ابراهیم. لعلهم یرجعون، شاید اینها یعنی این قوم و آذر از عبادت آلهه به سمت خدا برگردن. بله خانم سعیدی فرد، دقیقاً کار حضرت ابراهیم اینه، نفی خداست. نمیاد میگه که اول اصلا شروع نمیکنه بگه بیاید خدا رو بپرستید، اول با خودشون میکنه، میگه من فقط یک کسی رو میپرستم که منو خلق کرده. بعد توی احتجاجاتش تو سوره انعام با نفی خدایان شروع میکنه، دونه دونه شروع میکنه از ستاره و ماه و خورشید، بعد خود به خود اصلا مسیر باز میشه برای این که به هر حال یک وجود یگانه هست، خدای واحدی هستش که رب، اله، ملک، خالق، مالک، همه اینها رو داره. کلمه باقیه که همون لا اله الا الله هست در ذریه ایشون بمونه، یعنی اینکه حضرت ابراهیم نگران ذریهشون هستن که مبادا توحید رو کمرنگ داشته باشن، مبادا شرک وارد ذهنشون بشه، حتی یک نفر هم از این در واقع از این آفت دور بمونه. دعاهاشون چون اواه حلیم هست، حضرت ابراهیم خیلی نگران ذریه، چون حضرت ابراهیم بگیم پدر توحید، یادتونه راجع به ابراهیم، ابراهیم از اب و هیم اومده، یعنی پدر امت، و حضرت ابراهیم در پدری کردن برای امت سنگ تموم گذاشتن و اون لوحی رو که دارن در واقع از خداوند گرفتن، لوح توحیدی برای ذریه، نگران این ذریه هستن تا پیامبر آخر زمان. لعلهم یرجعون که اینها، بعد تا اینجا رو داشتین، به کل بشر بعد از خودشون، به کل بشر بعد از خودشون برمیگرده، یعنی ادیان ابراهیمی که الان خب خیلی مطرحه و حتی به عنوان یک رشته دانشگاهی در کشورهای غربی تدریس میشه، در کانادا، در آمریکا، در کشورهای اروپایی، ما رشته ای رو داریم به نام ادیان ابراهیمی، یعنی حضرت ابراهیم رو سرمنشأ ادیان بعد از خودشون میدونن. یعنی ما یه حضرت آدم داریم، یه حضرت نوح داریم که اولوالعزم اولن، حضرت ابراهیم انگار بنیانگذار ادیان بعد از خدا. این اصطلاح ادیان هم گفتیم غلطه، چون یه دین بیشتر نداریم، ان الدین عند الله الاسلام. به هر حال اینه که ما یهودیت رو داریم بعد از حضرت ابراهیم، مسیحیت رو داریم و اسلام رو داریم. این یتی که هم بعد از یهودیت و مسیحیت میاریم نشانه جعلی بودن این هاست، چون فرقه است، یهودیت فرقه است، مسیحیت فرقه است، اینها شریعت نیستن. عرض کردم ما باید بگیم شریعت حضرت موسی و شریعت حضرت عیسی. چیزی که الان به عنوان یهودیت و مسیحیت ارائه میشه به عنوان ادیان ابراهیمی، ارتباط چندانی با شریعت اصل حضرت موسی و شریعت اصل حضرت عیسی ندارن. به خاطر همین اگر قرار باشه که حضرت پیغمبر اسلام تورات یاد بگیرن، تورات رو از طریق وحی یاد میگیرن. گرفتین چی شد؟ چون همه کتاب‌های آسمانی به انبیای بعد از خودشون هم آموزش داده میشه، یعنی حضرت پیامبر اسلام علاوه بر قرآن، تورات و انجیل رو به شکل وحیانی دریافت کردن. شاید این مطلب جدیدی باشه براتون. حضرت پیامبر اسلام تورات رو از اهل کتاب معاصر خودشون دریافت نکردن، گرچه یه جاهایی با همون تورات جلوی دستشون باهاشون احتجاج داشتن، اما اصل تورات رو حضرت پیامبر اسلام دارن، از طریق وحی و آموزش دریافت کردن و این درسته و این عقلانیه، چون حضرت پیامبر باید به مضمون تورات دسترسی داشته باشن که بدونن که حضرت موسی چیا بودن یا حضرت عیسی چیا بودن. همچنین برای انجیل، حضرت پیامبر انجیل رو کامل به شکل وحیانی دریافت کردن و قرآن رو که خب به شکل تدریجی آیه به آیه دریافت کردن در شبهای قدر. پس چیزی که هست، حضرت ابراهیم که ما میگیم که پایه گذار ادیان توحیدیه یا ادیان ابراهیمیه، مفهوم اینه و الان حالا به شکل رشته های دانشگاهی داره تدریس میشه. تورات و انجیل تو قرآن هست، بله اصل مضمونشون در قرآن هست. ما حدیثی داریم که قرآن یک بخش توراتی داره، یک بخش انجیلی داره، یک بخش قرآنی داره، یعنی مختص خود اسلامه و درصد زیادی از قرآن مثلا تورات و انجیلیه، یه بخش شاید یک سومش قرآنیه، یعنی مربوط به اسلامه. خیلی از احکام اینجوریه که تو همون تورات بوده. انجیل اصلاحگر توراته به طور مستقل. ببینید، قرار نیست که آیه تورات بر پیغمبر نازل بشه، خیر، به شکل لدنی کل مفهوم تورات رو دریافت کردن، به شکل لدنی کل انجیل رو دریافت کردن و علاوه بر اون داخل قرآن هم ما بخش توراتی داریم، بخش انجیلی هم داریم، حتی بخش زبوری هم داریم توی اون حدیث، اینها وارده، یعنی ما یک بخش زبوری داریم از قرآن. خب و تا اون زمانی که نسل حضرت ابراهیم در روی زمین هست، افراد موحدی هم باید باشند که این نسل رو ادامه بدن و این دین رو توحیدیش بکنن. میشه استجابت همان دعای حضرت ابراهیم که در سوره ابراهیم هست، وجنبنی و بنی یعن نعبد الاسناب، خدای من رو و فرزندان من رو دور کن از این که بخوایم اسنام رو و صنم ها رو بپرستیم، مرا و فرزندان مرا از بت پرستی دور بدار. خب ضمیر جعله در کلمه که ها هم داره، یعنی و جعله ها کلمتن، حتی میتونه این به حضرت ابراهیم هم برگرده علاوه بر خداوند، یعنی این مفهوم هم درسته، یعنی هم خداوند کلمه باقیه رو در ذریه حضرت ابراهیم قرار داد و هم خود حضرت ابراهیم این کلمه باقیه رو در ذریه خودشون در رابطه طولی با خداوند قرار دادن که شاید به سوی اون برگردن. پس این کلمه شد وصیت حضرت ابراهیم و وصابها ابراهیم بنی و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراهیم و یعقوب و هر دوتاشون، یعنی هم حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب، هر دوتاشون فرزندانشون رو به توحید وصیت کردند که ای فرزندان من، خدا برای شما دین را برگزیده، پس زنهار از دنیا نروید مگر مسلمان، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. حتی بعضیا اومدن باز از این مفهوم استفاده کردن که بیان این رو تعمیم بدن به بحث امامت. یعنی حضرت ابراهیم علاوه بر این که داره توحید رو توی نسل خودش داره باقی نگه می‌داره و دعا می‌کنه و نگران ذریه‌اش هست، اصل امامت رو هم در واقع داره با این دعا و با این نگرانی و دغدغه در ذریه خودش تثبیت می‌کنه، که اونجایی که دعا می‌کنه راجع به امامت ذریه‌اش، آیه 124 سوره بقره، قال انی جاعل و کل الناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد ظالمی، همین رو مطلب رو باز میکنه. بل بهش میگیم حرف اعراض، بل متعتو، بل متعتو ها اولای و آباهم حتی جاهم الحق و رسولون مبین. بل حرف اعراضه، اعراض از مطلب قبلی. مطلب قبلی چیه؟ آیه قبله، برگشتن مشرکین از شرک به توحید نهایت امیدیه که میشه ازشون داشت، ولی اینا این کارو نکردن و خداوند به حضرت ابراهیم فرمود که من این مشرکینی که در قوم تو اند ای ابراهیم و پدرانشون رو چند سباهی از زندگی بهره مند میکنم، از نعمتهای خودم برخوردار میکنم تا یک رسول مبینی دوباره به سمتشون بیاد. التفات از غیبت به تکلم، بل متعتو، ببینید متکلم وحد است، غیبت آیه قبل بود و جعلها از هوه برگشت به انا، میگیم از غیبت به تکلم، صنعت التفات بخواد بگه که منظور اینه که این کاری که مشرکین کردن و در شرک خودشون باقی موندن خیلی بزرگ و شنیعه، یعنی عظمت جرم اونها رو مخواد برسونه. و همین نسبت رو باز بیاییم برای پیامبر اسلام و این که اینها علاوه بر کفران و نعمت و شرکی که دارن دیگه هیچ چیزی کم نذاشتم در توهین به خداوند و رسولش. خب این رسول مبین پس میشه پیامبر اسلام، یعنی حضرت ابراهیم داره برای ذریه‌اش دعا میکنه، دغدغه هدایت اونها رو و توحیدی اونها رو داره و این نسل رو هی داره مواظبت میکنه. خب اما به هر حال در نسل حضرت ابراهیم بشر جانم ای بابا از کجا قطعه؟ از کجا قطعه؟ خانم آسم؟ از التفات؟ بله، هوای جعله، هوای جعله رسیده به متعتو انا، یعنی که از غیبت به التفات، دلیلش اینه که میخواد به عظمت جرم مشرکین اشاره بکنه، پس خود خداوند میاد صحبت میکنه، میگه پیامبر ای ابراهیم من تو رو و ذریه تو رو تا یه مدت بهره‌مند میکنم. پیامبرای مختلف میان، انبیاء بنی اسرائیل میان یکی بعد از دیگری تا برسیم به رسول مبین که میشه پیامبر اسلام و قرآنش، که این حق میشه قرآن، رسول مبین میشه پیامبر اسلام. یعنی فاصله حضرت ابراهیم تا حضرت پیامبر مثلا ممکنه که چندین هزار پیغمبر اومدن، چون ما اون روایتی که داریم که 124 هزار پیغمبر اگر درست بدونیم که حالا بعضی ها یک ایرادات بهش وارد میدونن، یعنی قدم زیاد نبوده، بعضی ها اومدن گفتن نه این روایت درسته، کاری ندارم، ما این عدد رو فعلا درست بدونیم. از حضرت آدم تا حضرت ابراهیم یه تعدادی اومدن، مثلا حالا چند صد تا پیامبر اومدن یا حالا بگیم نهایت 1000 تا 2000، مشخص نیست. بیشترین تعداد انبیا از حضرت ابراهیم تا حضرت پیامبر اسلام، یعنی 90% این 124,000 پیغمبر انبیای بنی اسرائیل هم. تو خود حضرت عیسی و رسولان الله بنی اسرائیل دیگه، یعنی رسول بنی اسرائیلیه، یعنی جز انبیای بنی اسرائیل که اینا انبیا رو میکشتن، شده بود براشون یک ویژگی. و این فاصله رو خداوند به این شکل بیان میکنه، میگه بلمتع تو ها اولا، یعنی این قوم تو به ابراهیم و پدرانشون و حتی فرزندانشون همه رو، این ذریه تو و آبا و نسلشون رو فعلا تا یه مدتی بهرمند میکنیم و نگرشون میداریم تا اینکه اون پیامبر اسلام که موعود همه نسل هاست، رسول مبین هست، رو بفرستیم. بله خیلی ممنون از این حدیث خانم عاصم عزیز. او تی تو هستش دیگه ابتدای حدیث. به من سوره های طولانی داده شده، توال بهش میگن. بله سور توال، سور معین، سور مثانی و سور مفصلات. مثانی زبور، معین انجیل، توال تورات. تورات بخش بیشتری رو داره نسبت به انجیل. ولما جاءهم، یعنی رسول مبین حالا اومد بین مشرکین سرزمین حجاز، قالو هذا سحر و انا بهی کافرون. گفتن چیه؟ یعنی اولین مقابله، وقتی که یک کسی کم میاره در مقابل واژه حق و کلمه توحید، شروع میکنه به تهمت زدن و تکذیب. اولین تهمت اینه که این سحره، این سحره و انا بهی کافرون. خب سوال پیش میاد، مگه اینا با سحر آشنان؟ چرا مشکین آماده و حاضر به جوابن؟ چی شد که تا قرآن رو دیدن و شنیدن و بر اونها تلاوت شد فوری گفتن سحره؟ یا با سحر آشنان که این یه ذره بعیده، یا کسی بهشون آموزش داده؟ چون دقیقاً همین رفتار رو ببینید، تکذیب بین اقوام در مقابل انبیا یک عادته. یعنی اگر شما بیاید با دید علم امروزی رفتارشناسی انجام بدید، قوم حضرت مثلا ابراهیم، قوم حضرت موسی، قوم حضرت عیسی و انبیای دیگه، همشون یک نشانه های مشترک تکذیبی دارن. یعنی به محض اینکه با کلمه حق مواجه میشن، یک رفتار مشخصی دارن، چون یک رفتارشناسیه دیگه، اینا غالب انسانیه. وقتی نخواد قبول بکنه، اون واکنش ها عین هم میشه. سحر که میگن منظور چیه؟ منظور اینه که این کلماتی که تو آوردی کلمات بشری نیست، کلمات این خدایی که تو میگی نیست، از اجنه یاد گرفتی. و این جمله انگار کسی تو دهنشون گذاشته، چون اینا انقدی آدم های تیزبینی نیستن، انقدی آدم های دقیق و مغز متفکری نیستن. و حتی ولید که در سوره مدثر میگه نهو فکر و قدر، که مغز متفکر نامیده میشه، که میاد میگه که خب بیای ما هم فکر کنیم، چون سوره مدثر جزء سوره های اوله. و به عبارتی حالا بعضی از دانشمندای علوم قرآنی، مثلا آیت الله معرفت، نظرشون اینه که سوره مدثر دومین سوره است. یعنی میگن سوره حمد رو داریم، 3 سال فترت وحی داریم، بعد سوره مدثره. یعنی 3 سال هیچ سوره نازل نشده بعد سوره. این یه نظره، حالا اینجا نمیخوایم نقد بکنیم که درسته یا غلطه، آقا آیت الله معرفت نظرشون این بوده، بقیه این رو فترت به این طولانی بودن رو قبول نمی کنن. از دیدگاه آقای معرفت غیر از سوره هم بقیه قرآن تو 20 سال نازل شده، چون 3 سال فترت وحی داریم. به هر حال سوره مدثر یا اینا، به هر حال این ولید نامی که میگیم که مغز متفکره مشکین هست، آدم واسوادیه در بین مردم حجاز، خب خیلی ویژگی بزرگیه. و جالب اینه که معلماش همه یهودی هم. اولین تهمت سحرم این بدبخت زده، یعنی گفته خب بیایم جمع شیم بگیم این الان کلمات چیه، این کلماتی که الان به عنوان قرآن داره پیغمبر ادعا میکنه که برش نازل شده چیه، شعر یا مثلا یک نظم خاصی داره؟ نه، بیایم بگیم که سحره. بعد خود ولی تو اون جمع خصوصی اعتراف میکنه، میگه نمیدونیم که چی بگیم، کم آوردیم. یعنی مغز ما نمیدونه که الان اینجا باید چه پردازشی داشته باشه، پس بیایم این تهمت رو بهش بزنیم. یعنی اولین کسی که تهمت سحر رو زد ولی ابن قطبه هست، ولید ابن عقبه، نه اشتباه گفت. خب بعد دیگه تو دهنشون افتاد، بعد دیگه بقیه اعراب یا مشرکین هر موقع آیات قرآن رو میشنیدن میگفتن که این سحره، حرف خودش نیست. اون ولید هم که گفتیم شاگرد یهوده، دقیقا هم این رفتار رو یهود دارن. یهود که کلن سرکارش با سحره، من گفتم دیگه توی ماجراهای بنی اسرائیل، الان خوبیه این سوره هایی که میخونیم اینا با هم هماهنگن، توی مسیر داریم پیش میریم. گفتیم که از زمان حضرت سلیمان به این ور اینها با سحر سرکار دارن، چون از اجنه یاد گرفتن. خب یهود دیگه اصلا کارش بدون جن پیش نمیره، تمام موفقیتاش و سیستم تسخیری که دارن از جن یاد گرفتن. خب میگن که بیاید شما بگید که این حرفا آموزش داده شده است توسط جن، پیغمبر از خودش نمیتونه این حرفا رو بزنه و این ادعاش علکیه که میگه از طرف خداوند به من نازل شده. پس شما اولین تهمت سحر رو توی سوره مدثر میبینید، بعد تو سوره های دیگه که بعد از سوره مدثر نازل شده هر جا سحر دیدید بدونید که منشأش اونه. ولا ما جا اهم قالوا هذا سحر و انا بهی کافرون. و آیه بعد و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قريتين دوتا قريه، یه و نون مثنى، مکه و طائف. طائف هم یک شهر خاصیه. طائف در تکذیب مثل مکه است، نه مثل مدینه. خیلی پیغمبر رو اذیت کردن و اون داستان سفر مشهور حضرت پیغمبر به طائف رو هم میدونید که رفتن یک روز برای دعوت، چون نزدیک مکه هم بود و خیلی آباد و سرسبز و پربرکت، به قول معروف حکایت شمال ما هست، یه همچین جایی براشون بود و تاکستانی بود برای خودش. انگورهای طائف مثلا معروف بود یا باغهای طائف معروف بود. پیغمبر یک روز رفتند با حضرت علی و شاید یکی دوتا یار خیلی خصوصی و نزدیک، چون خیلی تعدادی ندارن، از مکه رفتن به طائف برای دعوت و مردم طائف دست جمعی به پیغمبر توهین کردن، ایشون رو آزار جسمی دادن، سنگ زدن، زخمی کردن و تنها توی روایت ها هستش که یک نفر از این مردمان طائف ایمان آوردن، اون هم غلامی بود که در یک باقی مشغول کار بود. حضرت پیغمبر وقتی که زخم زیادی برداشته بودن در اثر سنگ اندازی مردم نادان طائف، به یک دیوار باقی تکیه داده بودن و حالا خستگی در میکردن، زخماشون رو داشتن وارسی میکردن که این غلام میان و صحبتی میکنن به پیغمبر میرسن، حالا آبی و تعامی و چیزی، و اونجا این غلام رو پیغمبر دعوت به اسلام میکنن و این غلام مسلمان میشه. یعنی حاصل تبلیغ بسیار پرزحمت پیغمبر در شهر طائف میشه یک غلام، که خب پیغمبر از این خاطره همیشه به عنوان یک خاطر دردناک یاد میکنن، خیلی اذیت کردن پیغمبر رو. و این شهر برای قریش و مردم مکه اهمیت خاصی داره، هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ مردمان پولدار حالا ثروتمند این شهر. افراد دنیا پرست این دوتا شهر خب خیلی مهمه که اگر این دوتا قریه، یعنی مکه‌ای که برای خودش وجاهتی داره، عظمتی داره، و طائفی که بعد از مکه این وجاهت رو داره، این هستش که حتما باید اون کسی که ادعای نبوت میکنه باید مال یکی از این دو تا شهر باشه، یعنی یک شرافتی، یک وجاهتی، یک قبیله خاصی داشته باشه و یه ثروت خاصی داشته باشه، در حالی که حضرت پیغمبر خیلی از لحاظ مادی وجاهت مثلا معروفی بین مردم ندارن. به صادق الامین مشهور هستن، اما به کسی که ثروت داره خیر، و ثروتشون هم کلن در راه تبلیغ مصرف شد، ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها. و خب حالا اونو باید سر جای خودشون صحبت بکنیم که واقعا حضرت خدیجه جهاد کردن و پیشرفت اسلام و اینکه تا الان به اینجا رسیده، ما مدیون حضرت خدیجه سلام الله علیها هستیم. خب اینا میگن یا باید یه کسی از مکه باشه، صاحب نام باشه، ثروتمند باشه، و یا کسی از طائف باشه، و پیغمبر از هیچ کدوم از اینها نیست. عرض کردم ثروتشون در راه تبلیغ اسلام خرج شد، کامل از بین تمام شد. تمام شد. حضرت خدیجه تاجر که تاجران معروف برای حضرت خدیجه کار میکردن، تمام ثروت، یعنی من الان نمیتونم معادل امروزی بهتون بگم، یعنی میلیاردها میلیاردها پول امروزی رو شما تصور بکنید که همش در راه اسلام خرج بشه و بشن یک خانواده متوسط به پایین و توی شب ابو طالب حضرت خدیجه رهلت بکنن، از دنیا برن در اثر فشارهای بی‌غذایی و حالا کمبود امکانات. اون ولید رو هم من اشتباه گفتم، ولید ابن مغیره است، گفتم ولید ابن عقبه، اشتباه گفتم، اصلاح میکنم همینجا، ولید ابن مغیره که اصلش مغیره هست، مفعل دیگه، حالا مغیره مصطلح، مغیره یعنی اسم فاعل. بعضیا گفتن مجمع البیان این رو نقل کرده جناب تبرسی که مکه مغز متفکرش ولید ابن مغیره است و ابا مسعود عروه ابن مسعود ثقفی از طائف، این دوتا مثلا مشهورن. بعضی حالا دو نفر دیگر رو بردن، بعضیا باز حالا اسامی مختلفه. الان میگین تطبیقه، میتونیم به همه اینها تطبیقش بدیم و تعمیمش بدیم، فرق نمی کنه کی باشه. خب تا همینجا باشه مطلب رو نگه دارید. اونم که اصلاح کردم، ولید ابن مغیره، من فراموشم شده بود اسمش، که الحمدلله جلو چشم الان اومد و اصلاح شد.